5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها محمد رسولوف فیلمساز ایرانی به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. جایزنده نفیسنده دلیر انجمن بین المللی قلم به مهوش ثابت از رهبران جامعه بهای ایران تعلق گرفت. بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز تهران به بیش از 4000 تومان رسید. درود شنوندگان ارجمند. بنابر گزارش‌ها محمد رسولوف فیلمساز ایرانی به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت داخلی متهم شده است. به گفته شرکت فرانسوی ARP که پخش فیلم‌های آقای رسولوف را بر عهده دارد، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته با بازجویی از این فیلمساز اتهاماتی را به او تفهیم کردند که می‌تواند تا 6 سال حبس مجازات داشته باشد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی و همچنین محمد رسولوف هنوز واکنشی به گزارش‌ها در این باره ابراز نداشتند. محمد رسولوف از فیلمسازان معترض سالهای اخیر است که بارها به نهادهای امنیتی احضار یا بازداشت شده است. آخرین ساخته او به نام لرد خرداد ماه برنده جایزه بهترین فیلم در بخش نوعی نگاه فستیوال بین المللی فیلم کن شد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی حدود 1 ماه پیش هنگام بازگشت او به تهران گذرنامه‌اش را ضبط کردند. انجمن بین المللی قلم مستقر در لندن روز سه‌شنبه اعلام کرد جایزه سالانه خود موسوم به نویسنده دلیر را به مهوش ثابت از رهبران جامعه بهائی ایران که به تازگی پس از 10 سال حبس آزاد گردیده اهدا می کند. مایکل لانگلی در مراسمی که در کتابخانه بریتانیا برپا شد، خانم ثابت را شاعری توصیف کرد که به گفته او زیبایی جهان را می سراید و زندانی کردنش معصیت علیه نور بود. مقامات قضایی جمهوری اسلامی جرم خانم ثابت و دیگر بازداشت شدگان را توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی برای اسرائیل توصیف کردند، اما به گفته جامعه جهانی بهایی تنها جرم این هفتن اعتقاد به دین بهایی بوده است. بهای ارز در بازار آزاد تهران همچنان سیر صعودی دارد و بهای هر دلار آمریکا صبح امروز بین 4014 تا 4030 تومان خرید و فروش شد. بهای سایر ارزها نیز با افزایش روبرو بود و قیمت هر سکه طلا نیز از مرز 1,300,000 تومان عبور کرد. به نوشته رسانه‌های ایران، مهمترین دلیل تلاطم در بازار ارز راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران است که قرار است در روزهای آینده اعلام شود. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اظهار داشته است که رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد در روزهای آینده سیاست راهبردی خود را درباره ایران اعلام کند. جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در گفتگو با نازآفرین میرزا خلیلی به این پرسش می‌پردازد که آیا خروج آمریکا از توافق هسته‌ای همچنان در برنامه دونالد ترامپ قرار دارد؟ جلیل روشندل در آمریکا:
با توجه به اون چیزی که رسانه‌های آمریکایی در روزهای اخیر روش تمرکز کردن از طریق سوالاتی مستقیم از خود رئیس جمهور و یا سخنگوی کاخ سفید بپرسند، به نظر میرسه که کاخ سفید نهایتاً در برجام باقی میمونه، اما از طریق یک سری رهیافت‌های جدیدی که تکیه میکنه عمدتاً به مسئله موشکی ایران، مسئله تروریسم سایبری، مسئله جنگ‌های نیابتی عراق و سوریه و یمن و غیره و همینطور ضدیت ایران با اسرائیل، سعی میکنه که کار رو بر ایران مشکل‌تر بکنه. در این حال اصل برجام رو دست نخواهد زد و این همه این راه ها رو به نظر میاد که منتهی میکنه به یک تحریم عمده به سازمان سپاه انقلاب اسلامی در ایران که راهبردش در واقع راهبرد رسمی ایالات متحده که تا چند روز دیگه اعلام میشه به احتمال زیاد این خواهد.
البته اینطور که به نظر میرسه فرانسه از خروج احتمالی آمریکا از برجام ابراز نگرانی کرده، چون میگه که این موجب بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه میشه. چین و روسیه هم توصیه کردن که آمریکا چنین اقدامی رو انجام نده. مشاوران و وزیران دولت آمریکا در این زمینه چه موضعی اتخاذ کردن؟
مشاوران رئیس جمهور و وزرای دولت آقای ترامپ عمدتاً در مورد اینکه خود برجام منافاتی با منافع ملی و امنیت آمریکا نداره، اما سیاست خارجی ایران هست، اون کارهای جانبی برجام که روح برجام نامیده میشه هستش که در واقع بر علیه امنیت آمریکاست اظهار نظر کردن. در واقع میشه گفت که توصیه مشاوران این هستش که برجام رو حفظ بکنن، اما سعی بکنن رفتار و منش منطقی ایران رو روش تأثیر بگذارن. و به این دلیل هستش که بحث معاصره اقتصادی و بسیار تحریم سپاه پاسداران مطرح.
حالا با در نظر گرفتن جوانب احتمالی که مطرح کردید، شما فکر میکنید برجام اونطور که هست باقی بمونه؟
بستگی داره به واکنش ایران. تا به حال سپاه پاسداران واکنشی که نشون داده این بوده که رفتار ما با پایگاه‌های آمریکا در منطقه مثل رفتاری خواهد بود که ما با داعش انجام خواهیم داد. در حقیقت این جواب شاید مناسبی نباشه و نشون میده که بی‌ثباتی در منطقه برقرار خواهد شد، به دلیل اینکه پایگاه آمریکا که مثل داعش عمل نمی‌کنن، داعش امکان عملیات نظامی بسی در ایران نداره در حالی که آمریکا داره. یعنی در واقع این نوعی دعوت به جنگ خواهد بود. بنابراین واکنش ایران میتونه تعیین کننده ادامه یا عدم ادامه برجام باشه. ایران میتونه در واقع منهای آمریکا در داخل برجام بمونه، اروپاییام این رو میخوان، ولی میتونه با تغییر رفتارش آمریکا رو هم در داخل برجام داشته باشه.
جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل بود در آمریکا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 سلول انفرادی را مصداق شکنجه خوانده و خواهان تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد حقوقی امنیتی و انسانی در این خصوص شده است. نرگس محمدی در بخشی از این نامه نوشته است 15 زندانی زن در زندان اوین هستند که در مجموع حدود 140 ماه در سلول‌های انفرادی نگه داشته شدند و شنیدن تجربه‌هایشان می‌تواند از موارد تحقیق و تفحص باشد. خانم محمدی که برای لغو مجازات اعدام تلاش می‌کند در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. شیرین فامیلی همکارمان در گفتگو با شیرین عبادی حقوقدان مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل دیدگاه وی را در باره نامه نرگس محمدی جویا شده است. شیرین عبادی:
مسئله سلول انفرادی همیشه یکی از مسائل بسیار مطرح در زمینه نقض حقوق بشر بوده و کانون مدافعان حقوق بشر از 3 سال قبل یک پروژه‌ای برای غیرقانونی اعلام کردن و ممنوعیت استفاده از سلول انفرادی رو در دستور کار داشت که ما این کار رو در تهران شروع کردیم. با وضع شدن کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی شدن بسیاری از همکاران، تصمیم بر اداره و ادامه این مسئله گرفته شد. و فراموش نکنیم که خانم نرگس محمدی مبارز شجاع سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هستند و تصمیم گرفتند که فعالیت کانون رو در این بخش مجدداً فعال بکنند و خیلی ممنون هستیم از اینکه این فعالیت رو شروع کردند با نورافکن انداختن روی وضعیت زنانی که زندانی سیاسی عقیدتی هستند و این سلول رو ما تجربه کردیم.
شما در صحبتاتون به مسئله غیرقانونی بودن سلول انفرادی تاکید کردید. خانم نرگس محمدی هم در نامه به کمیسیون اصل 90 مجلس این مسئله رو تصریح کرده. پس علت استفاده قوه قضایی از سلول انفرادی چیه؟
علت استفاده دستگاه قضایی از سلول انفرادی این است که متهمان سیاسی و عقیدتی رو به زانو در بیاره. برای اینکه سلول انفرادی باعث می شود که اثر توهمی در شخص ایجاد میکنه و مقاومت او رو در هم میشکنه و او رو آماده این میکند که هر اعتراف دروغی رو علیه خودش بنویسه و با بازجویان همکاری بکنه و به همین دلیل است که این چنین از این سلول به صورت غیرقانونی استفاده میشه و البته گاهی اوقات برای فریب افکار عمومی میگوین سویت و یکی از علل اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر که خانم نرگس محمدی سخنگوی آن اعلام کردن همین مسئله است. چرا برای به زانو در آوردن تهمان سیاسی عقیدتی به صورت غیرقانونی از سلول انفرادی استفاده میشه و باید بگویم که تمامی افرادی که اتهام سیاسی و عقیدتی داشتن حتماً و حتماً مدت‌ها در سلول انفرادی باقی مانده‌اند. یعنی من در تجربه وکالت 20 سالی خودم به خاطر ندارم که یک متهم سیاسی عقیدتی مستقیماً به زندان معمولی رفته باشه. حتماً فراخور رفتار بازجویان مدتی را در اونجا سپری کرده و من فراموش نمی‌کنم که حتی افرادی مثل مهندس صحابی حدود 2 سال در سلول انفرادی ماندن.
خانم عبادی، شما خودتون هم تجربه زندان و سلول انفرادی داشتید و موکلینی هم داشتید که سلول انفرادی بودن و همه اینها از فشارهای روحی و جسمی میگن که خانم محمدی هم در نامه خودش بر اون تاکید کرده.
اجازه بدید که من تجربه شخصی خودم رو بیان کنم. زمانی که من در سلول انفرادی بودم یک اتاق 1.2 بود، در حدی که حتی نمیشد توش قدم زد. این سلول پنجره به بیرون نداشت، به وسیله یک لامپ فلورسنت که هیچ وقت خاموش نمیشد روشن بود. فقط روزی 3 بار در سلول باز میشد برای دادن غذا یا اینکه بردن زندانی به دستشویی. مهمترین مسئله این است که شما در سلول انفرادی زمان رو از دست میدید، یعنی متوجه نمیشوید که کی روز تمام شد و روز دیگری آغاز شد، برای اینکه چیزی در دسترس نیست. از روی بعده غذایی که میدادند من متوجه بودم که روز تمام شد، برای اینکه صبحانه معمولا نان و پنیر و چای میدادن و من گاهی خود به خودم فکر میکردم برای اینکه من رو در هم بشکنن ممکنه وعده های غذایی رو جابجا بدن تا من ذهنیتم عوض بشه. من مدت زیادی در سلول نبودم ولی همونطوری که گفتم موکلینی داشتم که ماها این وضعیت زجرآور رو تحمل کردن و به همین دلیل است که اصولا استفاده از این مسئله ممنوع است و باز به همین دلیل است که قوه قضایی بسیار علاقمند به استفاده از این نوع سلول هست برای اینکه روحیه زندانی رو در هم بشکنه و او رو آماده همکاری کنه.
خانم عبادی، آیا اطلاع دقیقی در اختیار شما هست که زندانیانی که از زندان آزاد میشن علاوه بر بیماری‌های روحی با چه بیماری‌های جسمی روبرو هست و آیا نوع این بیماری‌ها مشترکه؟
روانشناسان سلول انفرادی رو شکنجه سفید نامیدن. بنابراین افرادی که سلول انفرادی رو تجربه کردند همگی با بیماری روانی تا مدت‌ها دست به گریبانند. این یک مسئله ثابت شده پزشکیه. از جهت مشکلات جسمی در مورد هر فرد مسئله تفاوت میکنه. به عنوان مثال خانم نرگس محمدی مبتلا به فلج ادواری عضلانی شدن، برخی دیگر مبتلا به ناراحتی دستگاه گوارش که منشأ عصبی داره میشود. بنابراین عوارض جسمی متفاوتی داره ولی که مشکلات روحی در مورد همشون دیده میشه.
شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی، حقوقدان و همچنین وکیل دادگستری ایران، در گفتگو با همکارمان شیرین فامیلی. خلاصه خبرها 17:30 ایران.